صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. ای قدوس عادل و ای خدای ازلی و ابدی، تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدست ما را دعوت به پاکی و تقوا و ایمان نموده و به ما نشان داده که چگونه می توانیم زندگی مقبول پسند تو را داشته باشیم. تمنا می کنیم ای خدای مهربان، ما را در این ساعت به وسیله گفتار جاودانه و زنده تعلیم بده و قلب و ذهن ما را تماما متوجه خودت بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که در پناه محبت و رحمت و فیض خدا زندگی کرده و به عنوان یک مؤمن به مسیح زنده در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باشید و با نوع زندگیتان خدا را خوشنود و جلال بدهید. اجازه می‌خواهم از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برای ما نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم. همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، نامه‌هاتون برامون خیلی عزیز هستن و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم. با این حال، بعضی از شما از ما خواستید که نامه‌هاتون رو در برنامه‌های رادیویی بگنجانیم و ما هم به طور اختصار به نامه‌های عزیزانی که از ما تقاضا کردن که آن را از رادیو پخش کنیم اشاره می‌کنیم و در برنامه این ساعت به نامه آقای کاظم سعیدی از اهواز اشاره می‌کنم. ایشان ضمن نامه 4 صفحه‌ای خود با آوردن دلیل و برهان مسیحیت را به باطل بودن متهم ساخته و سپس خود نتیجه می‌گیرد که مذهب عربی او برتر و آخرین کلام خداوند است و برای عصر حاضر بهترین داروی درمان بوده و می‌فرماید که کافی است که به اجتماع ما نگاه کنید تا در پرتو هدایت مذهب من امروز به پیشرفت‌ها و آسایش‌هایی که از جانب خدا نصیب ملت ایران شده است پی ببرید. عدالت، انصاف، برادری و همه چیزی که خدا می‌خواهد امروز بر اثر لطف خدا نصیب ما شده است. و سپس در ادامه نامش می‌گوید انبیای خدا از اول تا آخر به عنوان بندگان مخلص خدا هستند و آنها هیچ نسبت و سببی و یا نسبتی با خدا ندارند، چون ذات باری تعالی از تمام این صفات منزه و پاک است. و اصلا تا کنون بشر و تا پایان دنیا عقل بشر از درک شناخت ذات خداوند متعال عاجز بوده و عاجز است و این امر برای بشر خاکی یک چیز موهوم و ابدیه که البته ایشون اشاره به درک شناخت ذات خداوند متعال از جانب بشر میکنه که میگوید این امر به هیچ وجه برای انسان امکان پذیر نیست. و بعد میگوید و هر تفکری و هر قوته فکری در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. به زبان دیگر اگر انسان بخواد خدا را بشناسه، ذات خدا را بشناسه، عامل هلاکت و نابودی اوست. و سرانجام نتیجه میگیرد که مقوله‌ای به نام پدر و پسر نیز باطل محسوب میشه. چرا؟ چون که در این وادی مساوی است با هلاکت و موهوم ابدی. و سپس از خداوند خواستند که ما فریب تعلیمات دروغین نخوریم. و ما در پاسخ به نامه این شنونده عزیز آقای کاظم سعیدی از اهواز میشه ساعتها به بحث و گفتگو پرداخت. اما باید بگویم که بین مسیحیت و مذهب ایشان تفاوت‌های بسیار عظیمی مخصوصاً در مورد ذات خدا یکتا و صفات و تمایل خدای پرقدرت و قادر مطلق مخصوصاً نسبت به تماس با مخلوق خود وجود دارد. دوست عزیز، اول از همه باید یادآور شوم که در مسیحیت شناخت خدا به وسیله کوشش و قدرت و عقل و حکمت بشری نیست، بلکه خود خداونده. به زبان دیگر ما در مسیحیت می توانیم خدا را برخلاف عقیده شما بشناسیم، ولی نه به وسیله عقل و حکمت خودمون، بلکه به وسیله خودکشفی خدا بر انسان سبب شناخت بشر میشه. یعنی دوست من، بر اثر خودکشفی خود خداست که ما مسیحیان خدای نادیده رو میشناسیم. ما خدای نادیده را میشناسیم و در باری صفات و سیرت او نیز مطالب زیادی میدانیم. نه به خاطر اینکه ما آن را کشف کرده ایم و عقل ما آن را برامون کشف کرده، خیر، بلکه همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه خود خدا خودش رو آن را بر ما آشکار ساخته. مطلب دوم اینه که اگر بشر نتونه خالق خود را بشناسه و خدا خودش رو به بشر مکشوف نکنه، بنابراین نباید انسانی که بت پرست و یا کافر و گبر است مقصر بدانیم، زیرا انسان به وسیله تخیلات فکر و دانش خود خدایی را در ذهن خود مجسم کرده و می کند که البته از نظر ما این بت پرستی است. ولی دلیل این که ما می گوییم چنین شخصی بت پرست است اینه که ما خدا یکتا را نه از طریق عقل خود، بلکه از طریق کلامش و از طریق خود کشفیش شناخته ایم. عیسی مسیح تعلیم می دهد که خدا می خواهد که ما او را بشناسیم و می خواهد که با بندش در تماس باشد. بنابراین دوست عزیز، شناخت خالق یکتا، خداوند هستی ها، خدای یکتا، خدای بی نظیر و خدای قادر مطلق و خدای محبت به آن درجه که خود او بخواهد ما او را بشناسیم میسر است، نه اینکه هلاکت و موهوم ابدیه. مطلب سومی که در نامتون بود این بود که شما اشاره به تثلیث اقدس نموده اید و شما آن را مقوله خوانده بودید، در حالی که در انجیل مقدس وقتی صحبت از پدر و پسر و روح القدس میشه، دوست عزیز، این اشاره به مقوله و یا مطلبی که زاییده فکر و یا فلسفه بشری باشد نمی کند، بلکه صحبت از خودکشفی و مکاشفه خدا یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای قادر مطلق میکنه که اراده میکند از روی محبت عظیم خودش، از روی فیض عظیم خودش با بشر گمراه و محتاج به رحمت، با من و با شما تماس بگیرد، سخن بگوید. و دوست من، این مطلبی است بسیار عمیق و نیازمند روح فروتنی و خضوع از جانب حق جویان است. و دوست عزیز، به جای اینکه مکاشفه خدا را مقوله بخوانید، بهتر است از خداوند یکتا، خدای بی نیاز و بی شریک، تمنا کنید که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا مطالب روحانی را که خدای یکتا به وسیله انبیای خودش و به وسیله گفتار مقدسش به ما عطا کرده است را درک کنید، نه به وسیله عقل بشری، نه به وسیله فلسفه، نه به وسیله مسائل ریاضی، بلکه به وسیله حکمت الهی. زیرا دوست عزیز، عالم ربانی را چه نسبتی با عالم خاک؟ اگر میخواهید خدا را بشناسید، بایستی به وسیله روح او را بشناسید، نه به وسیله مسائل ریاضی. خداوند توفیق کند که شما نیز به این فیضی که ما آن را یافته ایم برسید و متوجه لطف خدا و مکاشفه خدا در تاریخ بشر بشوید. دوست عزیز، برای شما نشریاتی فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و این امیدوارم در این مورد شما را بهتر یاری بدهد. با بیان این مطالب حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس، این کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا در دنبال کلام خدا از فصل چهارم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و کسب فیض نماییم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در فصل سوم از این رساله حضرت پولس درباره شرایط کشیش شدن و یا مشخصات و واجد شرایط رهبران کلیسا صحبت میکنه و در فصل چهارم به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای شهر افسوس بود تعلیم میده که چطور میتونه یک کشیش خوب و خدا ترس باشه و اینکه چگونه باید رفتار و عمل کند تا اراده خدا را در زندگیش اجرا کند. و سپس از او میخواد که به عنوان کشیش کلیسا باید برای همه مقدسین و سایر مردم هم در عمل و هم در سیرت و هم در محبت و هم در ایمان و هم در عصمت و عفت و شرف نمونه باشد و در کلام خدا تفکر و تعمق کنه، از کلام خدا الهام بگیره. اون نشان میده که کشیشی که قلبش با خداست، حرفایش همیشه با اعمالش یکی است. کسی که با خداوند باشه، کسی که ترس خدا را در قلب خودش داره، حرفاش با اعمالش یکیه. و اینکه از کلام خدا هیچ وقت جدا نمیشه، زیرا کلام خدا غذای روح و روان اوست. این مطالب را در 12 آیه اول فصل چهارم برای ما بیان کرده که در برنامه دیروز به آن اشاره نمودم. حالا ابتدا 3 آیه آخر فصل 4 رو براتون میخونم و سپس به فصل 5 رو میاریم و تا آنجا که فرصت باشه آیات فصل 5 رو نیز با یکدیگر مطالعه میکنیم. کلام خداوند میگوید: زنهار از آن کرامتی که در تو است که به وسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شده است بی اعتنایی منما و در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود. خیشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی خیشتن را و شنوندگان خیش را نیز نجات خواهی داد. در این آیات پولس رسول در دنباله گفتارش از تیموتائوس می‌خواهد که عطایای روحانی که خداوند به او عطا کرده است را برای پیشبرد ملکوت حق به کار ببرد. همچنین در آیه 15 تقاضا میکند که وجود و هستی خودت را تماما وقف عیسی مسیح زنده کن و همیشه خود را بیازما، یا همیشه خودت را تفتیش کن، همیشه به اعمال و افکار و قلبت نگاه کن تا ببین آیا مطابق خواست خدا امروز زندگی کردی، آیا افکارت افکار بود که خدا مایل بود و آیا حرفایی که از دهنت خارج شده حرفایی بود که خدا از آن خوشنود بوده یا نه. همیشه خود را بیازمایید تا ببینید آیا مطابق خواست خدا زندگی میکنید یا نه. این امری است که حضرت پولس به ما مسیحیان نیز میدهد. در مورد درخواست اول حضرت پولس از تیموتائوس باید گفت که وقتی کسی دعوت میشه و از جانب خدا برگزیده میشه تا کار شبانی یا کشیشی کلیسا را به عهده بگیرد، خداوند عطایایی برای این کار به شخص عطا میکند تا به وسیله آن اعضای کلیسا را در ایمان تقویت نموده و آنها را روز به روز بیشتر به خدا نزدیک سازد. دست نهادن بر سر شخصی که به این مقام روحانی میرسد از طرف کشیشان از همان ابتدای قرن اول وجود داشته است و این نشان برگزینش و پشتیبانی و دعای دیگر رهبران کلیسا برای کشیش تازه میباشد. در مورد عطایای روحانی مطالب بسیاری و همچنین کتاب‌های بسیاری نوشته شده، ولی خیلی ساده باید گفت که به معنی عطیه فیض بخش خداوند برای کسانی است که برای دعوت مخصوصی خوانده شدند و این عطیه برای جلال دادن و اطاعت کردن از خواست و اراده خدا داده می شود. ببینید، شخص هرگز لیاقت انجام کاری که مقبول پسند خدا باشد ندارد. وقتی خدا کسی را برای انجام وظیفه‌ای برمی‌گزیند، به خاطر لیاقت شخص نیست، بلکه اگر عطیه و رحمت و قدرت خدا نباشد، شخص هیچ وقت نمیتونه آن را انجام بده. هر مسیحی که قلبش را به عیسی مسیح میسپارد، عطیه یا عطایایی از جانب خدا یکتا دریافت میکند تا در وظیفه‌ای که خدا به او محول کرده است موفق بشه. و دوستان، این باید باعث تشویق و ترغیب ما باشه که بدانیم وقتی خدا ما را برای وظیفه انتخاب میکنه، او ما را برای انجام آن نیز آماده میسازد. ما مسیحیان باید بپذیریم که در خود چیزی نداریم که شایستگی خدا را داشته باشه، ولی وقتی خدا ما را دعوت میکنه و عطیه انجام آن را به ما میدهد، آن وقت ما باید آن را به کار ببریم، نه اینکه در انجام آن غفلت ورزیم. پولس میفرماید: ای تیموتائوس، تو وجودت را وقف خدا کن و در خدمت خدا عمرت را به سر آور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدن تو به خداوند باشه و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درست انجام بده تا خدا تو را برکت بده و برای کمک به دیگران به کار ببرد. دوست عزیز، این نامه نه فقط برای تیموتائوس بلکه برای شما نیز هست، برای من هم هست. پس چه خوبه که به جای اسم تیموتائوس اسم خودمون رو بگذاریم و پولس به شما میگه که ای دوست من، وجودت را وقف خدا کن، در خدمت به خدا عمرت را به سر بیاور تا همه شاهد پیشرفت تو در ایمان و نزدیک شدنت به خداوند بشن و مواظب کارها و فکرات باش و آنچه که راست و درسته انجام بده تا خدا تو رو برکت بده. پس از اینکه پولس رفتار شایسته یک مؤمن به خدا و یک کشیش خوب رو بیان میکنه، از فصل 5 و 6 درباره مسئولیت و وظیفه کلیسا و ایمانداران و نحوه معاشرت و طرز برخوردشون با یکدیگر صحبت میفرماید. آیه اول در مورد رابطه با مردان مسن میباشد. میفرماید: مرد پیر را توبیخ منما، بلکه چون پدر او را نصیحت کن، و جوانان را چون برادران. ببینید، پولس رسول در این آیه از تیموتائوس می‌خواهد که به عنوان کشیش رفتارش با مردان مسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. برای جوانان مخصوصا در این دور زمانه خیلی آسانه که پدر و مادر خود را توبیخ کنن و یا افراد مسن را توبیخ کنن و بگن که شما از نسل گذشتید و هیچ چیزی نمی‌فهمید. ولی ما که از نسل جدید هستیم همه چیزو می‌دونیم. مسیحی نباید اینطور عکس العمل نشون میده. میفرماید: ای تیموتائوس، رفتارت با مردان محسن آمیخته با حکمت و محبت باشه. توبیخ کردن شخصی که از شما بزرگتر و محسنتره، ولو اینکه بر حق باشه، در ملایام بسیار ناپسند و غیر حکیمانه است و شخص محسن هرگز چنین توبیخی را به عنوان خوبی و اصلاح در خود نمیپذیره. حضرت پولس میگه تو شخص محسنتر را از خود توبیخ نکن، حقیر نکن، ولی اشتباه و خطای او را در خلوت به او گوشزد نما و او را نصیحت کن، آن هم با محبت فرزندانه. او اگرچه به عنوان کشیش و سرپرست کلیسا رهبر آنها محسوب میشد، ولی تیموتائوس نمیبایستی از مقام خودش به عنوان شخص مستبد استفاده کند. و بعد در مورد مردان جوان یا پسران جوان، تیموتائوس وظیفه داشت که مثل برادر با آنها رفتار کنه و خوبی آنها را طالب بوده و نصیحت خودش رو از روی محبت به آنها اعلام کند. در آیه 2 در مورد رابطه کشیش با زنان و دختران صحبت میکنه و میفرماید: زنان پیر را چون مادران و زنان جوان را مثل خواهران با کمال عفت. ببینید، رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت و پاکدامنی و شرف باشد. تأکید پولس بر روی کلمه کمال عفت، نه فقط عفت بلکه کمال عفت. به زبان دیگر، رابطه مرد روحانی با جنس مخالف باید در کمال عفت، در کمال پاکدامنی و شرف باشد و در این صورت، دوست عزیز، هم فکر و هم قلب مرد را مسخر می کند. اگر حتی فکر شخصی پاک نباشه، این از نظر خدا بی‌عفتی محسوب می شه. دقت کنید، اگر حتی فکر شخص پاک نباشه، ولو اینکه اعمالش خطا نباشد، از نظر خدا این شخص صاحب بی‌عفتی است. مرد خدا یا کشیش مسئولیت بسیار خطیری به عهده دارد. برای همین است که حضرت پولس در آیات قبل امر میکنه که باید در عمل و در سیرت و در محبت و در ایمان و در عصمت شخص پاک و نمونه‌ای باشد. چرا؟ چون دوست من شیطان همیشه سعی کرده و میکند که به وسیله تحریکات جنسی مردان خدا را در ایمان و وظیفهشون لغزش بده و آنان را از خدا دور کند. همین تحریکات جنسی بود که حضرت سلیمان را از خدا دور کرد. مردان خدایی که قادر به مسلط شدن بر شهوات جسم خود نبودند و در عمل و سیرت و محبت و ایمان و در عصمت پاک نبودند و به جای اینکه مبارزه با نفس و شهوت داشته باشند زنان بیشماری را گرفتند که در حقیقت تسلیم شهوت خود شدند، دوست من آنها از جانب خداوند مردود و محکوم شدند. و ای عزیزان، راه مبارزه با شهوت جسم این نیست که مثلا وقتی زیبا روی را دیدید طالب آن بشوید و رسما او را به عقد و ازدواج خود در بیاورید. نه، هر ثروتمندی امروزه این روش را انجام میده. هر شخص بی خدا و لامصبی امروزه در دنیا برای راحتی جان خودش همین روش رو میتونه برگزیند. این راه مردان خدا نیست. حضرت پولس میگه راه مردان خدا مبارزه با نفس و شهوت و جسم بوده و نه تسلیم ما. کسی که تسلیم شهوت میشه و میره قانونا ازدواج میکنه، زنان متعددی میگیره، اون تسلیم شده، نه اینکه با شهوت مبارزه کرده باشد. البته ظاهراً امر کار آسان است، ولی مقصود رسول خدا مبارزه با افکار شهوانی است که شخص در ظاهر پاکه ولی در باطن تسلیم شهوته. این بسیار مشکله. برای همینه که پولس میگه تو به عنوان مرد خدا عفت و شرافت و پاکدامنی رو حفظ کن، در عفت و پاکی نمونه باش و همیشه فکر پاک درباره آنها داشته باش. خدا برای یک مرد یک زن را برگزیده. این خداوند انتخاب کرده. خدا یک زن را به آدم داد، حوا. اگر خدا که قادر مطلقه، دانای کله، میدونست که مرد احتیاج به 2 یا 3 یا 4 یا 5 زن داره، از همون ابتدا به آدم 2 یا 3 یا 4 زن میداد. اما برای آدم یک زن را خلق کرد و کلام خداوند تعلیم میده که خداوند از ابتدا ازدواج را تقدیس نمود و یک مرد برای یک زن تا از هم جدا نشوند. آنچه خدا پیوسته انسان نباید جدا کند. دوست عزیز، فکر پاک داشتن بسیار سخت است و فقط خدا گواهی که آیا فکر ما پاکه و یا نه. از آیه 3 درباره رفتار کشیش با بیوه زنان در کلیسا سخن می‌راند که تا آیه 16 ادامه دارد. به آیه توجه فرمایید که این است دستور خدا. می‌گوید بیوه زنان اگر فعلا حقیقتاً بیوه باشند محترم دار. اما اگر بیوه زنی فرزندان یا نوه‌ها دارد، آموخته بشوند که خانه خود را در دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند که این در حضور خدا نیکو و پسندیده است. اما زنی که فل حقیقته بیوه و بیکس است به خدا امیدوار است و در صلوات و دعاهای شبانه روزی مشغول می باشد. لیکن زن عیاش در حال حیات مرده است و به این معنی امر فرما تا بی ملامت باشند. ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص برای اهل خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستر از بی ایمانی است. بیوه زنی که کمتر از 60 ساله نباشد و یک شوهر کرده باشد، باید نام او ثبت گردد که در اعمال سالینی نیکنام باشد. اگر فرزندان را پرورده و قربا را مهمانی نموده و پاهای مقدسان را شسته و زحمتکشان را اعانتی نموده و هر کار نیکو را پیروی کرده باشد، اما بیوه زن جوانتر از 60 ساله را قبول نکن، زیرا که چون از مسیح سرکش شوند خواهش نگاه دارند و ملزم می شوند از اینکه ایمان نخست را برطرف کردند و علاوه بر این خانه به خانه گردش کرده آموخته می شوند که بیکار باشند و نه فقط بیکار بلکه بیهودگو و فضول هم، که حرفهای ناشایسته می زنند. پس رأی من این است که زنان جوان نکاح شوند و اولاد بزایند و کدبانو باشند و خصم یا شیطان را مجال ندهند، زیرا که بعضی ها برگشته به عقب شیطان رفتند. در این آیات مطالب زیادی در مورد شرایط بیوه زن بودن حقیقی و نحوه رفتار به آنها به ما داده شده. کلیسا از همان ابتدای تأسیس برای بیوه زنان توجه خاصی قائل بود و مخصوصاً اینکه بسیاری از آنان شوهران خود را در راه ایمان به مسیح از دست داده و شهید شده بودند. و البته این با دستور خدا در تورات مقدس نیز همراه بود که خداوند امر کرده بود از بیوه زنان توجه خاصی بشه. او پدر بیوه زنان محسوب میشه. پس کلیسا از درآمد بیت المال بیوه زنان و مستضعفان را حمایت میکرد و خرج امرار و معاش آنها را تأمین مینمود. پولس به تیموتائوس کشیش یادآور میشه که بیت المال کلیسا مختص به کسانی است که حقیقتاً نیازمندند، بیوه هستند و بیکس. اینطور به نظر میرسد که بر اثر سخاوت کلیسا خانواده ها میآمدند و از بیت المال سوء استفاده میکردند و دنبال کار نمیرفتند. پولس فرهستی را تهیه میکنه تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک کند و نه سودجویان. در آیه 5 میگوید بیوه زن حقیقی کسی است که هیچ قوم خیشی نداره که از او نگهداری کنه. اگر نوه داشته باشه یا فرزندان داره، آنها وظیفه دارن که از مادر و مادر بزرگ خودشون نگهداری کنن و حق خود را در قبال او با حمایت مالی ادا نمایند. اگر کسی باشه که حاضر نیست که از مادر بیوه و یا مادر بزرگ بیوه و فقیر و محتاج خودش نگهداری کنه، این شخص از خدا نشناسان هم بدتر و پستره. و دوست عزیز، این اهمیت تعلیمات کلام خدا را میرسون که چگونه کلام خدا دستور میده که ما از بیوه زنان حمایت کنیم. یک مسیحی هرگز از حمایت بیوه زنان نباید تفره بره. اگر این کار را بکنه او ایماندار نیست، بلکه از کافر هم کافرتره. شرط دیگر این که این بیوه زنی که از بیت المال حمایت میشه باید با وقار و در دعا و عبادت وقت خودش رو بگذرانه، پاک دامن باشه و پاکی او برای نسل آینده نمونه باشه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که ما بدونیم که امروز شرایط بیوه زنان حقیقی چه کسی است، تا مبادا کسی به عنوان بیوه زن بیاد ولی باعث لغزش دیگران باشد. بنابراین اول از همه ما وظیفه داریم که از مادرها و مادر بزرگهای خودمون نگهداری کنیم و احترام اونها رو به جا داشته و آنها نیز ما را در خدا ترسی تعلیم بدن. ولی اگر بیوه زنی باشه که نوه‌ای نداشته باشه، فرزندی نداشته باشد، آن وقت ایمانداران وظیفه دارن که او را یاری بدن و نیازهای او را برطرف سازن. ولی اگر بیوه نباشه و یا بیوه باشه ولی جوان باشد، این زن بایستی مجددا ازدواج کنه تا نه اینکه خرجی برای کلیسا باشه و نه اینکه باعث لغزش مردان باشد، بلکه او مادر خوب و زنی امین به شوهرش باشه. خدا کند که این آیات باعث برکت شما عزیزان شده باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.